الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آيات آخر سورة توبة فرمايت كه رسولی از جانب خدا برای شما آمده که دردها و رنجها و گرفتاری‌های شما برای او تحمل ناپذیره. معمولا انسان‌های بزرگ که خدمتگزاران جوامع بشری بودند الزاماً درد مردم نداشتند. هنرمند خب هنر خودش رو خلق میکنه، یک مخترع، یک مکتشف ممکنه که سالها در لابراتوار خودش باشه و اصلا بیرونم نیاد، تماسی با مردم نداشته باشه. البته آثار تفکر و تعقلشون به نفع بشریت تمام میشه، ولی دلیل نداره که درد مردم داشته باشه، عاشق مردم باشه، دلسوز مردم باشه. هنری، صنعتی و یک علمی او رو به خودش مشغول کرده که البته برای بشریت هم مفیده، ولی پیامبران غیر از این بودند. یا اون چه که خدا از پیامبر اسلام معرفی کرده میگه اون دردها و رنجهای شما برای او بسیار بسیار سخته. مثل آدمی که شب خوابش نبره یا صبح که بیدار میشه اول چیزی که به ذهنش میرسه مشکلات مردمه، گرفتاری های مردم. حریص علیکم، پیامبر حریص سعادت شماست، نجات شماست، راحتی و رفاه شماست. مردم همه حرص برای مسائل شخصی خودشون میزنن، حرص برای مال، زندگی، راحت، رفاه، ولی او حرصش برای شماست. دو بار تو قرآن گفته که به پیامبر تو داری جانت از دست میدی اصلا. فلعلک باخع نفسک، تو در معرض از دنیا رفتنی، یعنی تا آستانه مرگ پیامبر میرسید، یعنی انقدر قصه میخورده، انقدر بیتاب هدایت مردم بوده. قرآن میگه که تو اصلا داری خودتو به کشتن میدی. فلعلک باخع نفسک الله یکون بهذا الحدیث اسفا، از تأسف که چرا مردم به این پیام زنده کننده توجه ندارن، تو جانت رو از دست داری میدی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، جانت مبادا از دست بره. این یکی از ویژگی های اون پیامبر بود. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم بود. این آیه رو در ابتدا تلاوت کردم به عنوان پیش درآمد عرض تبریکی که باید خدمتتون بگم به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام. ما اگر بزرگ داشت میلاد او رو برپا میکنیم برای اینکه چنین انسانی که تمام وجودش درد مردم بود، عاشق مردم بود، سعادت و نجات مردم بود، مثل یک مادری که می سوزه برای سعادت بچه هاش، این چنین به امت و جامعه توجه داشت. این حداقل بزرگ داشتش از ناحیه اون فرزندان، اون خانواده، این مینیموم چیزیست که ما باید به یاد او باشیم. در واقع خداوند او رو پیامبر رحمت معرفی کرده، نبی رحمت. این چه نبعی آورده، چه پیامی؟ رحمت چیشی همراه خودش آورده؟ او چه چیزش بیش از همه جلوه میکرد؟ رحمت. رحمتن لل عالمین، نه بر عرب، نه بر مکیان، نه بر قریش، نه بر مسلمان ها، رحمتن لل عالمین، نظیرن لل بشر، برای بشریت. میگه به خاطر اون رحمت خاصی که خدا در دل تو گذاشته بود فبما رحمت من الله لنت لهم. این رحمت خاص و ویژه‌ای که خدا در دل تو گذاشته بود، تو انقدر آدم مهربانی شدی که اگر خشن بودی لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آدم بدخوی بودی، تندسرشتی بودی، لنفضوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن، کسی حوصله نداشت دور بر تو بیاد. چنین پیامبر جاذبی ما داشتیم که سمبل مهر و محبت بوده، اون وقت از اسلام امروز چه تفسیری در ذهن مردمان دنیا نقش بسته؟ تروریسم، خشونت، بد برخوردی، سختگیری. اگر حضرت موسی را میگن موسی کلیم الله، حضرت عیسی را روح الله، حضرت ابراهیم را خلیل الله، محمد حبیب الله، حب یعنی همون دوست داشتن، عشق یعنی او در بین پیامبرانی که خدا فرستاده در این بعد عاطفه، محبت، احساسات و رحمت در یک کلمه ممتاز بود. حضرت عیسی وقتی بشارت میده، در قرآن هستش که بشارت حضرت عیسی رو، من شما رو بشارت میدم به رسول مبشرن، به رسول یعطی من بعدی اسمه او احمد. احمد صفت تفصیلی حمده، یعنی او ستوده ترین صفات، ستوده ترین داره او. خب این یک مناسبت و یک وجه تبریک که در سالگرد میلاد چنین پیامبری هستیم، هرچند 90% مسلمان های شناسنامه‌ای اصلا خبر ندارن که امروز چه اتفاقی افتاده. بپرسید از مردم، مسلمان هایی که اسمشون مسلمان هست نمیدونن. حالا در عید پاکم هستیم و مراسم ایستر، مسیحی ها یادشون نرفته، ولی به هر حال اغلب مسلمان ها توجه ندارن. یه مقدارش هم به خاطر همین تصویریست که از پیامبر که مرد شمشیر بود و زد و کشت و غارت کرد و عرب بود و به زور شمشیر ما رو لا اله الا الله گو کردن، این تصویر رو تبلیغ کردن و عمل مسلمان ها هم کمک کرده برای تثبیت چنین تصویری در جواب بشری. اما تبریک دوم علاوه بر میلاد پیامبر، میلاد امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان هم هست و مذهب شیعه رو هم که میگن مذهب جعفری، و در بین این شخصیت های بزرگ شیعه بیش از همه نام امام صادق آورده شده. شما روایات احادیث رو ببینین، عمدتا قال الباقر قال الصادق هست، باقر امام باقر رو گفت، امام صادق این رو گفت. یعنی در دوران اونها به خاطر ترجمه کتاب های یونانی به زبان عربی، برخورد اندیشه و آرا و افکار فلسفی مختلف، جامعه اسلامی شکوفان شده بود و جلوه علمی بیشتری این فرهنگ پیدا کرد. یکی از اروپایی های کتابی را شده به امام صادق علیه السلام نوشته، نویسندش کورت فریشلر هست، شاید خونده باشین. آقای ذبیح الله منصوری هم به فارسی تو ایران سالها قبل ترجمه کرده بود. عنوان کتاب هست مغز متفکر شیعه، یعنی در واقع دوران شکوفایی علمی جامعه اسلامی بود، اوج فرهنگ علمی، اونچه که پیامبر آورد در زمان امام باقر و امام صادق، این جامعه به اون حد خودش رسید. بنابراین از یک طرف دیگه در چنین سالگردی قرار گرفتیم، این هم تبریک دوم هستش. اما سومی تبریک نوروزه، گرچه حالا مدتی هم ازش گذشته، ولی اولین جلسه است که بعد از نوروز خدمت دوستان عزیز و ارجمند میرسم. برحال میگن هر وقت که ماهی رو از آب بگیریم تازه است دیگه. برحال این رستاخیز رو هم، رستاخیز طبیعت رو، این جشن تولد طبیعت رو و به هر حال به عنوان مناسبت سوم خدمتتون تبریک میگم. اتفاقا جالبه که قرآن نو شدن طبیعت رو، آذین بستن طبیعت رو هم از رحمت خدا معرفی کرده. میگه فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاهی به آثار رحمت خدا بکن تو طبیعت. کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن که زمین مرده رو چگونه زنده کرده. زمین مرده یعنی اون زمینی که زمستان بود، نه حیاتی، نه حرکتی، نه جوش و خروشی، نه رنگی، نه طرحی، همه جا سرد و افسرده و بی حرکت بود. یه مرتبه با یه تغییر حالتی میبینیم زنده شد طبیعت. میگه وقتی که آبی آمد و هوا تغییر کرد، اهتزت، به اهتزاز در آمد و ربط، یه مرتبه زمین رشد کرد و انبتت من کل زوج بهیج، انواع گیاهان بهجت آور، نشاط آور، عطرش، طرحش، رنگش، یه مرتبه مثل این که جشن تولد طبیعت شد. میگه این آثار رحمت خداست، چگونه مرده رو تبدیل به زنده کرد. اتفاقا در مورد پیامبرم میگه رحمت خدا بود دیگه، رحمتم للعالمین نیست؟ پس ما چند جور رحمت داریم؟ یه نشانه ای از رحمت خدا رو تو طبیعت میبینیم که چگونه مرده، زمین مرده رو زنده کرد. قرآن و پیامبرم میگه نقششون همینه. میگه این کسانی که ایمان آوردید، وقتی خدا و رسول شما رو میخوانند، دعوت میکنند، لما یحییکم، برای اینکه زندتون کنند، حیات بهتون بدن، جواب بدید، پاسخ مناسب بدید. پس در واقع رسالت پیامبرم یک رسالت بهاری بود، برای اینکه جوامع مرده، جوامع ساکن، راکد، بی حرکت، عقب افتاده، مرتجع رو حیاتی بهشون ببخش خداوند، یک نسیم بهاری براشون فرستاد. پیامبری پیدا شد، حامل کتابی که در واقع مبشر بهار بود. و همین هم از که حضرت علی قرآن رو میگن ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست. یعنی چی بهار دل هاست؟ یعنی دلای شما هم از این حالت سرد زمستانی شروع میکنه به گل دادن، به غنچه دادن، به انواع آثار زیبا پیدا کردن. ببینیم پس هر دوش یک جلوه داره و انطباق این دوتا هم جالبه. میلاد پیامبر، بهار دلها، در بهار طبیعت، این انطباقی که حالا در این سال شمسی و میلادی، شمسی و میلادی و قمری با هم پیدا کرده، به هر حال خودش یک تقارن جالبی هستش. یه بار دیگه که شعری از مولوی رو خوندم که این ستاره چقدر قشنگ به هم وصل میکنه. میگه زان سبب پیغمبر، به این سبب اون پیغمبر پاک نهاد نام خود وان علی مولا نهاد. چرا پیغمبر مولا بود؟ چرا علی مولا بود؟ میگه کیست مولا؟ به کی میشه گفت مولا؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. مولا که یه شعاری نیست که یه مهر تسبیحی آدم دست بگیره و کشکول درویشی رو. مولا به کسی میشه گفت که انسان رو آزاد بکنه از اون چه که دست و پای ما رو بسته تو زندگی، ما رو رشد بده، ما رو بالا بیاره، از خودخواهی ها، خودبینی ها، تنگ نظری ها، به زمین چسبیدن ها، ما رو سوق بده به بالا، اوج بگیریم، پرواز بکنیم. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت، رقیت یعنی بندگی، رق یعنی اون برده عبید بودن، ز پایت برکند. بعد میگه که چون به آزادی نبوت حالی است. نبوت برای چی آمده؟ پیامبران رو برای چی خدا فرستاده؟ برای آزادی، ما آزاد بشیم. منظور تنها آزادی سیاسی نیست، آزاد شدن بشر. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. مؤمنین از انبیا چی باید بگیرن؟ آزادی. پس حالا نتیجه میگیره، ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. نگاه بکنید به طبیعت، به بهار، سرو رو ببینید چقدر برافراشته است، چه رشیده، چه عزت نفسی داره، سر خم نکرده، صاف مستقیم سر به آسمان کشیده. به سوسن، گل سوسن نگاه بکنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب. یادتون باشه که سرسبزی طبیعت از آب ناشی شده، شما هم شکر آب رو بگید، منظورشون آب خوردن تنها نیست. لیک میگویید هر دم شکر آب. بی زبان باید گفت، چون گلستان خوشخضاب، گلستان سبز و خرم، اونم بی زبان داره شکر میگه. شکرش همون رشدشه، همون زیبا کردن طبیعت پیرامونشه. بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. عدل نوبهار یعنی چی؟ عدالت بهاری یعنی چی؟ ببینید چقدر همه چی موزونه، همه چی سر جای خودشه، هیچ آدم عدم تعادل نمیبینه. چقدر رنگا قشنگ با هم ترکیب شده، سبز و سرخ و زرد، و هیچ جا آدم یک نوع عدم تجانس نمیبینه. میگه درس عدالت رو از طبیعت بگیریم. ببین چقدر قشنگ بهار رو، بهار طبیعت رو با بهار نبوت با هم یکی کرده. اینا رو یه جور میبینه، با یه عینک داره میبینه. یه رحمت از جانب خدا تو طبیعت، یک آثار محسوس برای چشم ظاهر ما به وجود آورده. همین رحمت خدا در انسانهای یا جوامعی بهارهای دیگه ای رو پدید آورده که باید چشم بصیرتمون به اون گلها، به اون نمونه های سبز و خرم بوستان خدا باشه که از اونها هم درس بگیره. خب چون در این ایام قرار داریم، چندی پیشم که از خاطر نبردیم تلاشی کردن ادهی برای منکوب کردن شخصیت پیامبر، کاریکاتورهایی کشیدن و برحال او رو سمبل خشونت که زیر عمامش هم پیامبر بمب قائم کرده، یعنی این پیامبریست که برای دنیا بمب آورده. در واقع مسلمان ها هدیه کننده تخریب و تروریسم و خشونت برای دنیا هستند. خب اکتون عملایی هم مسلمان ها نشون دادن که در واقع آب بیشتر به آسیابه، دیگران ریختیم، مسئله رو بزرگتر کردیمش. حالا اگر یک نشریه درجه 3 و 4 یک کشور درجه 2 اروپایی، دانمارک مثلا، حالا یه چیزایی نوشته و دو ماه و نیم هم ازش گذشته همه هم یادشون رفته، ما این رو تو بوق گذاشتیم، بزرگش کردیم و کشورانی هم شروع کردن تاب کردن که این چیه. پس که همیشه هستن کسانی که منتظر یک همچین فرصت هایی هستن، چه بسا این برنامه ها طرح و توطئه همونا هست، به وجود میارن و حساسیت های ما رو میدونن، ازش این چنین سوء استفاده رو میکنن. کما اینکه یک کتاب درجه 7 8 یه نویسنده پاکستانی، اونم به یه سبک خاصی، نویسنده ای بود که اون کتابش رو آدمای معمولی نمیتونستن بخونن، یه سبک ادبی ویژه است که کتاب سلمان رشدی، یادتون هست که سبک خاصی است اون نویسندگی. اون اصلا کسی نمیدونه که همین چیزی تو بوق گذاشتیم و اونم میلیون ها نسخش در همه جای دنیا پخش شد و اونم کاندید جایزه نوبل حتی ادبی دنیا هم شد و جایزه انگلستان رو که گرفت، بزرگترین به اصطلاح، یعنی خب بزرگش هم اینچنین کردیم دیگه. قرآن هم البته به ما گفته که منتظر باشید، سوره آل عمران هست آیه 186 ظاهرا میگه وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَتَسْمَعُنَّ، دو بار تأکید داده، 100% بدون شک و تردید منتظر باشید، حتما خواهید شنید، از اهل کتاب قبل از شما، از یهودی‌ها، از مسیحی‌ها و همچنین از بی‌اعتقادا، بی‌دین‌ها، مشرکین چی خواهی می‌شنید؟ اذن کسی را زخم زبان‌های آزاردهنده فراوانی خواهید شنید. منتظر باشید، عجیب نیست. ولی انتصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید، صبر یعنی مقاومت کنید، جا در نرید، مثل فنر بپرید از جاتون، کنترلتون از دست بدید، دیوار سفارت برید بالا، آتش بزنید، کوکتل مولوتوف بندازید. نه، تحمل کنید و تتقوا. تقوا یعنی چی؟ وقایع یعنی ترمز. ترمز کن، کنترل خودتو داشته باش. اگر این کارو بکنید، ذالک من عزم الامور، این دلالت بر این میکنه که عزم دارید، اراده دارید در کارها. لا یا میگه که لا یضر رکم کیدهم شیئا، این کیدها، برنامه ها سر سوزنی به شما صدمه نمیزنه. تو اگه از جا بپری، کنترل رو در دست بدی، کار خلاف و خطا بکن، اونا همین رو میخوان، دنبال بهانن یه حرفی میزنن تو رو تحریک بکنه. ما موقعی رو تعریف کنیم، اونا هزار سال سابقه قرون وسطای اروپا، دادگاه های تفتیش عقاید، انکیزیسیون رو دارن، نمیخوان که جلوی آزادی هاشون گرفته بشه، اونا هم از اون بر تعریف میشن، نیست؟ حاصلی هم ازش بر نمیاد. ولی یک عکس العمل جالبی تو ایران در یکی از نشریات خوندم که نشون داده بوده یک کسی یک نقاشی کرده بود به دیوار در واقع این سفارت دانمارک، عکس حضرت مریم رو کشیده بود و زیرش هم خیلی تجلیل کرده بود. خب این نشون میده که ما برخلاف شما که دشنام میدید و برخورد این چنین میکنید، ما به شخصیت های مقدس شما احترام میذاریم و تجلیل میکنیم از اونها. پس میشه اینجوری هم خجالت زده کرد طرف مقابلون. ولی از همه جالبتر یک عکس العملی در اینترنت دیدم. یک کسی گفته بود خب حالا یه نشریه دانمارکی یه همچین حرفی رو زده، دنیای غرب که خلاصه نمیشه در همین چهار تا کاریکاتور، کسی که کاریکاتور کشیده و این روزنامه ها. یه تعدادی از عکس العمل های غربی ها رو درباره پیامبر اسلام او جمع کرده بود و آورده بود. من بعضی هاش رو خدمتتون فکر کردم که بخونم که ببینیم دیگران هم چه اظهار نظری کرده. در ابتدا یک کتابی رو معرفی میکنه، شاید هم شما دیده باشین، اسم کتاب هست A Ranking of the Most Influential Persons in History. یعنی در واقع یه رنکینگ، یک لیستی از 100 نفری که بزرگترین تأثیر رو در تاریخ جوامع بشری گذاشتن. این کتاب در نیویورک چاپ شده 1978، میکائیل اچ هارن در واقع یک نویسنده امریکایی است. در این جدولش نفر اول پیامبر اسلامه. کتاب مذهبی نیست، کسانی که بیش از همه تأثیرگذار بودند در تاریخ بشریت. دوم نیوتن، سوم هم عیسی است در واقع. میگه که چرا، میگه که او از گذشته بسیار دور تا کنون شاخص‌ترین انسانی بوده است که پای به این کره خاکی نهاده است. He was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. من حالا قسمتهای ترجمهش رو براتون میخونم. او مذهبی را آموزش داد، یک نظام سیاسی بزرگی را تأسیس کرد. همه آدم اخلاقی که نظام سیاسی به وجود نیاوردن، ملتی را ساخت. اگر هم تازه نظام سیاسی نتونستن، جامعه بسازن، ملت بسازن. ارزش‌های اخلاقی مهمی را پایه‌گذاری کرد و تغییراتی بس عمیق و اساسی در جوامع ایجاد کرد. او جامعه نیرومند و دینامیکی بر اساس تعالیم خود تأسیس کرد که جهان اندیشه و رفتار بشری را به کلی متحول و زیر و رو ساخت. البته خودش میگه که من میدونم که این انتخاب منه که محمد رو اول گذاشتم این خیلی ها رو دچار شگفتی میکنه، سوال برمی انگیزه. میگه my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. او فقط یک شخص مذهبی، یک لیدر مذهبی نبود، سکولار بود، یعنی از نظر تغییراتی که در نظام انسانی جوامع بشری ایجاد کرد، این دو بود دنیا و آخرت رو آباد کرد، در هر دو بود بزرگترین شاخص جوامع بشری بود. بعد این از این انسایکلوپیدیا آورده یه سیکه ای، خب دیگه یه کتاب علمیه دیگه، دایرة المعارف مملکت، که سعی میکنه که خلاصه یه قضاوت اندیشمندان جامعه رو دیگه میگه انبوه مدارک دقیق a mass of detail in the early sources. این انبوه مدارک دقیق ثابت میکنه که محمد انسانی بسیار درستکار و صادق بود که تحسین و احترام بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های ممتاز تاریخ را به خود جلب کرد، نه توده های عادی مردم. میگه بزرگان تاریخ بشریت نسبت به او چنین شیفتگی و احساسی رو داشتن. یه قسمتش از برنارد شاو هست، فیلسوف متفکر انگلیسی. میگه من معتقدم اگر در روزگار خشن و استبدادی زمان ما فردی مانند محمد ظهور میکرد، میتوانست جهان امروز را به سوی صلح و آسایش هدایت کند. من پیشگویی میکنم که دین محمد آنچنان که اروپاییان امروز به تدریج با آن آشنا میشوند مورد پذیرش اروپای فردا قرار خواهد گرفت. خب در واقع این کسی که این اکسان عملو نشون داده میخواد بگه خب چرا به اون کارتون ها نگاه میکنید؟ کسانی مثل این متفکرین هم بودن، این نظریات رو داشتن. در جای دیگه از برنارد شاو هست، میگه اگر دینی توانایی هدایت نه تنها انگلستان بلکه اروپا را در قرنهای آینده داشته باشد، مسلماً جز اسلام نخواهد بود. من همواره ذاتیت فوق‌العاده این دین را برای انطباق با شرایط جهانی و ادوار گوناگون تاریخ و ایجاد تحول در جهان ستودم. میگه تنها دینی که این پتانسیل رو داره که تو شرایط پیچیده جهانی انطباق پیدا کنه و مشکلات حل بکنه فقط اسلامه. میگه من درباره محمد بسیار مطالعه کردم. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, for from being an anti-Christ, he must be called the savior of humanity. میگه چرا میگید اون دشمن مسیحیته؟ احساس رقابت میکنید، اون ناجی بشریته، باید اون رو ناجی بشریت نامید. بله، از شخصیت های مختلف از خود هم از مثل این که چیز بود، بله الان بعدی هاشون بسیم بخونم در از لامارتین، یه بخشی از لامارتین میاره، میگه عفو و گذشت بی نظیر او هنگام پیروزی، همه اونه که به قدرت میرسن تازه میخوان انتقام بگیرن. میگه او برعکس بود، وقتی پیروز میشد موفق میشد، اگه مکه رو فتح کرد، اونا که این همه 13 سال به او این زد رو شکنجه آزده بودن، میگه انتوم و طلقا همه آزادی، مسلمان ها که وارد شدن میگن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه، امروز روز تفتی حسابه، پیامبر فرمانده ها رو همه رو فرام میکنه، میگه الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز دلسوزیه. میگه عفو گذشت بی نظیر او انگام پیروزی، همت بلند او در راه تحقق یک نظام اخلاقی فکری بود، نه تحکیم قدرت یک امپراتوری سیاسی. راز و نیازهای بی پایان او با پروردگار و مناجاتهای عمیقش، مرگ او و پیروزی او پس از مرگش همگی دلالت بر عظمت شخصیت او میکند. او توحید و غیر قابل تصور بودن خدا را مطرح کرد. شریعت های پیشین در اثبات چگونه بودن خدا بود، او چگونه نبودن خدا را مطرح کرد. نکته دقیقی رو میگه، میگه که The former telling what God is، آنچه که قبلی ها بود بودن خدا رو اثبات میکردن. The later telling what God is not، در واقع شرک رو آمد پاک بکنه. این تصوراتتون غلطه، خدا اینطوری نیست. او بت‌ها را با سور ابطال کرد و به جای آن words، یعنی کلمات آورد. این تشبیه میگه درسته اون بت‌ها رو تخریب کرد، ولی به جای بت‌ها words، کلمات، فرهنگ رو در واقع آمد جایگزین کرد. میگه بزرگترین شخصیت های بشری تنها سازنده قدرت های نظامی یا قوانین اجتماعی و یا امپراتوری ها بودند. نگاه کنید تو تاریخ، یا آمده امپراتوری گذاشته، مثل اسکندری بوده، کوروشی بوده، یا قوانینی گذاشته، میگه کوروش آمد قوانینی گذاشت. میگه این آثار مادی در زمان حیات خود اونا حد اکثر بوده، سرشون رو گذاشتن تو خاک، گذاشتن رفتن. اما محمد نه تنها ارتش‌ها، قوانین، امپراتوری‌ها، انسان‌ها، سلسله‌های سلطنتی را تغییر داد، بلکه آنچنان تأثیری در یک سوم جمعیت جهان آن روز گذاشت، این رو توصیل میشه یک سوم مردم اون روز کار، که همه اندیشه‌ها، افکار، مذاهب و به طور کلی روح انسان را دگرگون کرد. بعد یه جایی ارزیابی میکنه، میگه چطور میشه گفت یه انسانی موفق شده؟ ببینیم چه هدفهایی داشته، یک، دو، با چه امکاناتی، چی دستش بوده، از چه پلتفرمی، سوم به چه نتایجی رسیده. میگه اگر عظمت اهداف و برنامه ها، پیامبر برنامه ها و اهدافش عظیم بود، این نبود یه کشوری فقط اعراب و نجات بده. دو، حد اقل بودن امکانات و محدودیت شرایط، اون مینیموم بود، عقب افتاده ترین قبائل جاهل دنیای اون روز، از بدترین جا. توی آکادمی های علمی یونان پیامبر ظهور نکرد که در کنارش نمیدونم ارسطوها و افلاطونها و سقراطها بوده باشد. محصول اون جامعه نیست، محصول یک جامعه عقب افتاده جاهلیست، دست خالی، ثروت هم نداشت، فقیرترین جای دنیا، نه کتاب خونه است، نه سواد مردم دارن، هیچی، صفر. و حیرت آور بودن نتایج، میگه اگه این ستا رو در نظر بگیریم، میگه its greatness of purpose، smallness of means and astounding results، این در واقع حیرت آور بودن این نتایج. اینا اگر are the three criteria of human genius، who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad؟ کی جرأت داره به خودش اجازه بده میگه که مقایسه کنه، حتی کسی در تاریخ نیست که بشه حتی مقایسه کرد. Who could dare، کی جرأت داره، کی توانایی داره که حتی مقایسه کنه؟ این لاماکسیم داره میگه، به فرانسوی داره میگه. در یه جای دیگه باز نظریاتی از مهاتما گاندی آورده، میگه من مایلم بهترین شخصیتی را که بی هیچ تردید بهترین کسی بود که در قلب میلیون ها نفر جای گرفت معرفی کنم. من بیش از یک شاهد شهادت میدهم که او نه به زور شمشیر بلکه با شخصیت و اخلاق خود اسلام را تأسیس کرد. Because we became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. کسی مثل گاندی با جواب این مدعیان امروز بدی که اسلام پدران ما را با زور شمشیر لا اله الا الله خون کردن. این توهین به پدران ما که انقدر بی‌غیرت بودن که از دین و آیین و همه چیشون با خاطر زور شمشیر گذشتن. بله؟ یا جاهل بودن نمیدونستن. او میگه من بیش از یک انسان شهادت میدم که نه این زور شمشیر نبود. این در واقع افتخار نیاکان ما بود که تعصب نداشتن. همه ملت ها با تعصب باشدن ولی اینا تعصب نداشتن و چهار تا کتاب، چهار تا مذهب بزرگ اهل تسنن هم هر چهار تاش ایرانی ها تأسیس کردن. شیش تا کتاب اهل تسنن هم مرز کردم توی یک جلسه ایرانی ها نوشتن. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن داوود، ابن ماجه. کدوم ملت این خوشرفتی ها کرده؟ و کتاب های شیعه هم اینطور سر و نحو زبان اونا رو نوشتن. حالا دیگه اینطور شده دیگه. در جای دیگه میگه سادگی و بی‌آلایشی محمد در عین قدرت و استحکام شخصیت او. محمد خیلی خاکی بود به قول معروف. زبان حضرت علی میگه که او رو زمین غذا میخورد. مثل بقیه نگاه بیش لسجل ستل عبد، مثل بردگان مینشست، نه که برون بالا بشینه بقیه رو زمین بشینه، نه مثل برده ها میشست. جلست عبد، برده ها چطوری میشینه؟ یه اکل علال عرض رو زمین غذا میخورد، خیلی عباحت نداشت. و یک که الهمار عاری سوار الاغ میشد، الاغ بدون زین و برد. اون موقع پیامبر اسب عربی که معروفه تو دنیا، میتونست بهترین اسب عربی رو پیامبر سوار بشه. دیگه الاغ مال مستضعفینه نیست. اونم نمیرد که در اول مثل اونا که ماشین پیکار میخواید تو ایران قاب طلایی برای نمرش درست میکردن، هزار جور نمیدونم سفر BMW میذاشتن، نمیدونم حال پولشون نمیرسید بنز و BMW، ولی همون پیکان و پیامبرم نمیاد در اول مثلا زین و برگ طلایی بذاره. علاوه بر اون میگه که یعرف و خلفه بود، دو ترکم سوار میکرد پشت سرش، کسر سرش نبود که حالا چهار نفرم سوار بکنه در مسیر شرکی هم میرسید. خیلی راحت ساده زندگی میکرد. این عباحت ها رو بهش اعتقاد نداشت که حتما باید بالاخره شعنی گفتن، شخصیتی گفتن. میگه که در عین این سادگی و بیالایشیش، در عین قدرت و استحکام شخصیت، فوق العاده ساده و بیالایش بود. تعهد و تلاش خستگی ناپذیر در راه اهدافش، فداکاری برای پیروانش، اطمینان قلبی سرشار به پروردگار و به مأموریتش. خودش واقعا باور داشته که چه مأموریتی و رسالتی داره. دل نترسش، دلاوریش، با تعبیر از نو تعلیم میگه هیچ یک از ما جرأت نزدیک شدن به دشمن رو مثل اون نداشت. اینو تکیه مثل از نو تعلیم میگه. میگه موقع که تو جنگ ها آتش جنگ برافروخته میشد، ما همه به اون پناه میبردیم. یعنی اون بعد دلاوری رو در واقع اینها بود که او را به پیروزی رساند، نه زور شمشیرش. اینم گاندی داره میگه. میگه من وقتی جلد دوم بیوگرافی شخصیت‌های مقدس را تمام کردم، کتابی گاندی نوشته درباره شخصیت‌های بزرگ تاریخ، چقدر تأسف کردم که متأسفانه فرصت بیشتری برای مطالعه زندگی این مردان بزرگ نداشتم. یه قسمتی از این که مثل این که خوندم، نه اینم باز مار لاماسینه که مورخ نامدار اروپاست، میگه محمد یک خطیب، اندیشمند، یک آموزگار، یک قانونگذار، یک رزمنده دلاور، یک مرد چیره در منطق و استدلال و پایه‌گذار یک نظام عقلانی بی‌نظیر بود، نه یک نظام تقلیدی تعبدی. میگه او یک نظام عقلانی در واقع، نظام روحی به وجود آورد. میگه با معیارهایی که میتوان یک انسان را ارزیابی کرد، چطور میشه گفت یه آدم، یه آدم مهمی بود، یه شخصیتی؟ میگه در نظر بگیریم با چه معیارهایی میشه گفت یکی آدم مهمی بود. میگه as regards all the standards by which human greatness may be measured we may well ask، این سوال میکنه Is there any man greater than he? اصلا کسی دیگه بزرگتر از این بوده؟ میگه با هر معیاری که میخواد اندازه بگیرید عظمت ارزش‌های انسانی رو. میگه این سوال مطرح میکنه، کسی هستش که قابل مقایسه با اون باشه؟ یه قسمتیش از تامس کارلایل در اون کتاب قهرمانی و قهرمانان میگه، یک مرد دست تنها با حد اقل امکانات توانست قبائل پراکنده، بی تمدن، بدوی، کینه‌توز را به یکدیگر پیوند دهد. یک تعدادی قبیله عقب افتاده، جاهل، همه در حال غارت، بی خبر از دنیا، میگه یک نفر آمد همه اینا رو وحدت داد و در عرض کمتر از دو دهه تبدیل به نیرومندترین و متمدنترین جوامع بشری کرد. تا قرن 4 و 5 که اروپا دست و پا میزد در شرایط قرون وسطی، دوران شکوفایی تمدن اسلامی بود. میگه تهمت‌ها و افتراهای زشتی که علیه این شخصیت در جوامع غربی گفته میشود شایسته خود ماست. چقدر در باید منصف باشه؟ میگه the lies، دروغایی که تو نشریات ما هست، تو پرانتز بستر slander which bell meaning zeal has heaped round this man، یعنی محمد تو پرانتز، are disgraceful to ourselves only، اینا شایسته خود ماست نبون. میگه silent great soul، one of that who cannot but be earnest، he was to kindle the world، او مثل شم دشمن دنیا را روشن کرد، the world's maker had ordered so، در واقع خالقی که او را برای چنین ماموریت روشن کردن جهان فرستاده بود. به هر حال چیز مفصلی هستش. به جای جوابگویی به این طرحات چهار تا کاریکاتور، او گفته ببینید اندیشمندانی هم تو غرب بوده، حرفای اونا دادن که خود مسلمان ها اینطوری نگفتن. تازه مسلمان ها میگن خب تعصبه، مسلمان ها این حرف رو زنه. آدرسش هم اگر خواستید، آدرس اینترنتش هست، میتونید برید بگیرید. یه مجموعه هست، البته خودتون با دقت بخونید این رو. بله، چنین انسانیست که ما بیخبر هستیم و اگرم به او توجه میکنیم، توجهاتمون جاهلانه است عمدتاً یا توأمه با قلوبه. اگرم به او توجه میکنیم، نه به عنوانی که یه درسی از او بگیریم، به عنوانی که پیغمبر در اون سفر معراجش که رفت به آسمانها سوار دلدل بود، خداوند یه توری بهشون بالا رو داد، از جمله خداوند یه کارت سبزی دستش داد که شفاعت امت رو بکنه. و تر کار دلتون بخواد بکنین دیگه، همینطور که مسیحی ها عشق عیسی در دلشون هست، اگر عشق عیسی تو دلت باشه تو دیگه گارانتی شده دیگه، اون خونش رو داده برای آموزش شما. پیامبرم شفیعتون هست، شفیع روز قیامت ما. ولی خود پیامبر به دختر عزیزشون فرمود که فاطمه جان کار بکن که من فردا هیچ کار برای تو نمیتونم بکنم. خودش میگه من شفاعت تو هم نمیتونم بکنم. خداوند به پیامبر گفته تو قرآن اعلام بکن، قل ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. پیامبر بگو که من اصلا نمیدونم که فردا سرنوشت من چگونه خواهد شد و شما. یعنی پیامبر میگه من خودم هم نیازمند رحمت خدا هستم. یعنی اگرم پیامبر رو میاریم، در واقع میخوایم اون رو خرج خودمون بکنیم، یا یه چیزهایی رو که از 300-400 سال بعد از پیامبر جمع‌آوری شده، 10 تا 20 تا سینه نقل شده، به اونا چسبیدیم بدون اینکه به قرآن عرضه کنیم و کتاب خدا رو گذاشتیم کنار. حدیث داریم، روایت داریم. بعد اگر یه چیزی رو مطمئن بودیم پیامبر گفته، پیامبر خدا که تربیت شده قرآنه، رو سرمون میذاشتیم. ولی نه هر چیزی که از 300-400 سال بعد شروع کردن به جمع‌آوری. اولین کتاب حدیث صحیح مسلم 220 سال بعد از پیامبر مال اهل تسنن، مال شیعه که 350 سال بعد. یا از اون طرف داریم خرج خودمون میکنیم، اگه به اماما و امامزاده هامون هم توجه میکنیم تو صد تا شاید 5 نفر به خاطر مقام اونا نیست که میریم برای دیدارشون زیارتشون، همه حاجت دارن، گرفتاری دارن، زن میخواد، شوهر میخواد، نمیدونم مریض داره، خونه میخواد بخره، مثل این که خدای کسایی رو گذاشته اونجا حوائج ما رو میدن، همه حاجت دهندن، برای حوائج میدیم در واقع، نه برای شخصیت اونها یاد گرفتن از اونها. این یه بود قضیه. یه طرف دیگه هم یه ده از اون برای خط میفته که اصلا این شرکه. حتی دیدیم که مثلا بعضی از گروه هایی که البته حسنیت هم میدونم دارن به سمت قرآن میرن، ولی دو تا آیه آخر سوره توبه رو هم حذف کردن، همون دو تا آیه که اول خوندن که خدا میگه رسولی برای شما اومده که درد شما رو داره، رحیم به شما، بالمؤمنین رحیم، رحیم صفت خداست، این قلوب به اینو مسلمونا گذاشتن، این تو ما قبول نداریم. و تو نمازم شهادت بر رسول بودن خدا رو نمیگن دیگه، میگن اون قلوب به، یعنی چی اشهد ان محمد رسول الله، نه تو اذان اقامه میگن و تو نمازم حذف کرده. اینا بت پرستیه، ما که رسول پرست نیستیم. با یکی از این دوستان صحبت میکردم، گفتم که ما که قلوب نمی کنیم، ما چی شهادت میدیم؟ ما شهادت میدیم تو عبد خدا بودیم. مگه عبد خدا نبود؟ مگه دروغ این؟ مگه رسول خدا نبود؟ آیا رسول خدا بود یا نبود؟ ما میگیم، اینو میگیم برای این که ثابت بکنیم پسر خدا نبود، خود خدا نبود، پسر خاله خدا نبود، دست راست خدا نبود، یه نقشی تو عرشی نداشت، عبد خدا بود. این داره جلوگیری میکنه از قلوب، باید هم بگیم این رو، ولی میگن نه شرکه، نباید گفت. یکیشون میگفت که پیامبر نامرسان بیشتر نبود، رسول مراسله یعنی نامه نگاری دیگه، نامه را آورد. مگه شما یک کسی نامه براتو میاره بسچی رو بغل میکنید قرب و صدقش میرید؟ ولی پستچی یه کاری شغلی داره انجام میده، ولی پستچی خدا شدن، نامه رسان خدا شدن خیلی مقام میخواد. کسی که بتونه بره نامه خدا رو، پیام خدا رو بگیره، به بندگان برسه، خیلی رفت بالا. که خداوند در شأن او میگه که انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی بودی. خلق اون خلقتهای روانی روحی، خلق فیزیکی جسمی، خلق اخلاقیات، اخلاقیات تو عظیم بود. یا در قرآن سوره نجم رو بخونید، میگه که باهاش دارید بحث میکنید راجع به چیزی که دیده، افتمارونه و علاما یرا، میگه لقد رآه بالافق الاعلا، خدا رو در یک اندیشه، در یک افق و سطح بالایی دید، نه که با چشمش، میگه با فؤادش دید، با قلبش. یعنی انسانی که به این مرتبه شناخت رسیده، آیا اصلا باید ندیده بگیریم؟ مگه ما شخصیت دیگر رو ندیده میگیریم؟ این همه استاد و معلم تو زندگی داشتیم، چطور اشکال نداره کتابای اونها رو بخونیم، ازشون درس بگیریم؟ اونی که معلم اولمون بوده، قرآن رو خوب فهمیده، حقایق رو با دلش دیده، خب اون نوعی که زندگی کرده برای ما درس دیگه. مگه قرآن نگفته که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا بر شما اسوه است، الگوه، الگوی حسنه است، زیبایی است. اسوه یعنی اون که بهش آدم تعظیم میکنه، یعنی رول مدل، اون رول مدل زندگیتونه. یا میگه که خدا خواسته که شما برای مردم دنیا نمونه بشید، کذالک جعلناکم امتا وسطا، من اینطور خواستم که شما یه امت متعادل، میانه، منطقی، فهمیده بشید، لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا قابل مشاهده باشید، مردم به شما نگاه کنن، دنیا همه انگوش به دهن، فرهنگ، شخصیت، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نیاز نظام فرهنگیتون روشن، ما چطوری خودمون رو بسازیم؟ و یکون رسول علیکم شهیدا، او باید بر شما، یعنی اگر پیامبر مدل شما بود، به رفتارش و اخلاقش و عملکردش نگاه کردید ساخته میشید، اون وقت مردم دنیا به شما نگاه میکنه. پس ما اگه بخوام حذف کنیم پیامبر از همه جا، چی برامون میمونه؟ میخوام بگم که ما یا از این طرف قضیه میفتیم، از این طرف پشت بون میفتیم، یا وقتی هم که گفته میشه قلاب نکنیم، اصلا انگار نه انگار که بالاخره ما یه الگوی نمونهی داشتیم. اون که حضرت علیمون هست میگه من مثل بچه شطور صبح تا شب دنبال اون میرفتم. میگه کل یوم یرفع علی علما من اخلاقه و یامرنی بالاقتداء. هر روز از رفتارش یه پرچمی برای من برمی افراشت، یعنی مثل علامت بود برای من، من صبح تا شب دنبال او بودم ازش دست میگیرم. و ما بینیاز هستیم فکر کنیم اینا شرک قلوب، یعنی متاسفانه در یه حالت تعادل ما قرار نمیگیریم. و اینه تو قرآن هم این رو گفته، تو قرآن سوره حجرات اولش با توصیه های راجع پیامبر شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید، خاطر داغتر از خدا و رسول نشید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بلندتر نکنید از صدای او. خب اینا احتراماتی است که اون موقع به مسلمان ها میگه بذارید. و لا تجهروا له بالقول بالقول که جهر بعضکم لبعضه، اینطوری که هم دیگر رو صدا میزنید، حسن آقا عباس آقا با پیامبر اینطوری حرف نزنید، همینطور که هم دیگر رو صدا میزنید اعمالتون تباه میشه. حالا بگیم آقا این شرکه، آقا کجا شرکه؟ بالاخره یه احترامات، یه شخصیتی رو باید بپذیرین تو جامعه. میگه اونایی که از پشت خونه هاشون صدا میزنن یا محمد، اکثرشون عقل ندارن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، از پشت حجرات رو صدا میزنن، اکثرهم لا يعقلون، بیشترشون فکر نمیکنن، عقلشون به کار نمیبره. پس یه چیزایی لازمه توی جامعه ای، اینا که شرک دیگه نیست، اینی که خداوند داره تو کتابش به معاصرین به مسلمان اولیه در مورد پیامبر میگه لااقل یه رعایت یه چیزایی رو بکنید. بالاخره ما چطور نسبت به پدر و مادرمون احترام میذاریم که به ما خدمتی کردن، به معلممون احترام میذاریم، به کسانی که تو زندگی یه نقشی برای ما داشتن بالاخره احترام میذاریم. بالاخره پیامبری که حامل این رسالت بوده، ما هیچ نباید توجهی بکنیم؟ از کدام ایستر برای اون مسیحی ها همه براشون مهمه، ما اصلا یادمون رفته. ما 40 شب تا 40 برای امام حسین، که ارزش امام حسین در این بود که امت منحرف شده یه جدش رو سعی کرد اصلاح بکنه. خودش میگه من خرجت و خروج کردم، قیام کردم، لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر، برای اصلاحات امت جدم که ساخته. برای خودمون جد ما یه روزه نمیخوام توجه کنیم. عرض کردم که 90% مردم اصلا نمیدونن. مشکل همین بیخبری ماست. متاسفانه چنین الگوهایی رو ما در واقع ضایع کردیم. در سوره طوقان مریم داستان انبیا که میگه، دونه دونه از مریم میگه، از زکریا میگه، از عیسی میگه، دونه دونه خیلی زیبا سوره مریم، سوره 19 آخرش میگه فخلف من بعدهم خلف و نزاع و صلات و تباشفات، دنبال اینا کیا آمدن؟ چه نسل هایی جایگزین شده؟ ضایع کردن این ارتباط ها رو. در واقع ما مسلمان ها هم ضایع کردیم شخصیتی رو که غیر مسلمان ها دارن این چنین دربارش قضاوت میکنن که نخوندن. مثل گاندی میگه من تأسف میخورم که آشنا با این شخصیت نشده. اون وقت ما بعد از 1400 سال برای اینکه اثبات کنیم یه پیامبری داشتیم که آدم با ارزشی بود، مجبوریم استناد بکنیم به حرف اونا. این شرمندگی نیست که از نظریات بیگانگان بشناسیم او رو، به جایی که خود ما شناسای او باشیم به جهان از طریق تأثیر به رفتار او، به اخلاق او. در هر حال بیشتر من خسته نکنم، از خدا میخواهیم در این رستاخیز طبیعت، نو شدن طبیعت و بهار، و در این سالگرد میلاد پیامبر که بهار قرآن، بهار جلهاست، دلهای ما رو هم به نور هدایت کتابش روشن بکنه. و دلهای ما را هم بهاری بکنه، آثار همون بهار که شکوفایی و سبز و خرم شدن و به گل و به بار نشستن دلهای ما را هم احیا بکنه و اون حیات طیبه‌ای که خداوند بعد داده به ما انشالله عنایت بکنه. موفق باشید انشالله.